تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوند فقطش، فقطش تو، فقطش، 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 فقطش.
ایران را بشنوید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجو، او به جستجو. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام، سلام. سلام آقا، این که میگن خدا کنه حال دلت خیلی خوب باشه، بهترین احوال داشته باشی، اول سال از خدا میخواییم که حول حالنا الى احسن الحال، بهترین احوال رو به ما نصیب بکن، یعنی چی؟ مگه همینطوری میشه؟ فقط مثلا با خواستن میشه؟ این خواستن فقط مگه به حرفه یا نه در کنار حرفش که سر جای خودش درسته، بایستی که یه کارایی هم بکنیم برای اینکه حال خوب نصیبمون بشه. اگر دوست دارید این روزا، این شبا با هم دیگه بیشتر در تو اینکه چی کار کنیم حال دلمون به سمت بهترین حالها عوض بشه، بیشتر فکر کنیم، با هم دیگه بیشتر حرف بزنیم، بیشتر گفتگو کنیم و بیشتر روش تأمل کنیم. میگن از قول بزرگی، وقتی که تاجری آمد پیشش تو بازار، گفتش که آقا من از لحاظ اخلاقی، از لحاظ شرعی، از لحاظ نمیدونم همه این چیزایی که میگن عرفی غیر ذلک، آیا وقتی که مثلا یه جنسی رو دارم که مال خودم هست میتونم نگه دارم، هر موقع خواستم بفروشم، میتونم هر جوری خواستم بفروشم، به هر قیمتی خواستم بفروشم، میتونم هر وقت خواستم عرضه نکنم، هر وقت خواستم عرضه کنم؟ اون آقا، اون عالم بهش جواب داد که خب مال خودته، حتما اختیارش دست خودته، فقط حواست باشه که هر کاری میکنی انصاف داشته باشی. تا اون فرد تشکر کرد پاشد بره از مجلس بیرون و دور بشه، آقا صداش کرد، عالم صداش کرد و گفت فقط حواست باشه، اگر که شمر یه سر سوزن انصاف داشت، امام حسین رو نمی کشت. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. می دونی رفیق، حداقل اتفاقی که برای انصاف داشتن می افته این هستش که حداقلش و نقطه شروعش و بلکه تا انتها هم این اتفاق بارها باید تکرار بشه، این هستش که من و تو خودمونو جای طرف مقابلی که میخواییم یه حرکتی در موردش بکنیم، یه حرفی در توش بزنیم، یه کاری در خصوصش انجام بدیم بگذاریم، ببینیم دوست داشتیم اگر جای اون بودیم همچین رفتاری با اون بشه. برای خوب شدن و برای خوب موندن دائما بایستی که این رو تمرین کنیم، خودمون رو جای طرف مقابلمون بذاریم. بالا اونایی که تو دل شب و روزای ماه شعبان هی با خودشون قرار بذارن که منصفتر از قبل باشن. اگر تا حالا فقط بعضی جاهایی حواسشون باشه که انصاف به خرج بدن، هر کاری هر حرفی رو که میخوان بزنن هی تمرین میکنن، از کم شروع میکنن بیشترش میکنن ذره ذره، هی تمرین میکنن که یه ذره از قبل منصفتر باشن، یعنی یه ذره از قبل بهتر باشن. همین یه ذره ها هستش که یه دفعه میشه یه حال خیلی خوب که میتونیم انتظار داشته باشیم به فضل خدا تبدیل به بهترین احوال بشیم. خدا حافظ. سلام.
آب تشنه است، آب را نجات دهید. فرزندان من را با طبیعت آشنا کنیم. زمین، درخت، هوا، پرندگان، کبیر و آب. کودکان آب را می شناسند، تراوت، جوشش، مهربانی، سخاوت، سرزندگی، شادی و بازی. نجات آب نجات زندگی است.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون اتریاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
خدا. سلام، خوش آمدین به پلاک 8 رادیو ایران. حلول بهار عزیز رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. من کیوان همتی تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم.
بازم ایده و نو شده پیرهن کهنه روزگاه، با تو رنج نقش و نگاه، باغ عالم شده غرق در جلوه یه سبزه یه صورت یار، بیدرخش از شادی مثل برق چشم عاشق تو لحظه یه دیدار، گولک نقره یه ماهی تو یه بحار، هوا اومد بهار، دشت آرزو شد بنفش زار،
خانم ها آقایان، پلاک 8 فرهنگ مقاومت و مدیریت جهادی رو برجسته و مرور میکنه. لطفاً ما رو بشنوید و اگر دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم پیشنهاد بدین.
فردا از طرف من روی ماشو بپرد.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. خب من میخوام از یادمان کانال کومیل هنزله صحبت بکنم. در منطقه فکه، جایی که در عملیات بلفجر مقدماتی سال 61 18 تا 22 بهمن ماه حماسه اتفاق افتاده و ماندگار شده، که وقتی گزارشی از ایستادگی و مقاومت بچه‌ها در 5 روز محاصره دشمن خدمت حضرت امام ارائه میشه توسط حاج محسن رفیق وزیر وقت سپاه، امام میفرمایند که اونها قطر از ملائکت الله بودند، جایی که ماندگار شد و امروز محل زیارت عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان. عملیاتی که گردان کومیل از لشکر 27 مأمور بود در یک نقطه پیشروی کنه و به جلو بره، در کانالی به طول 90 کیلومتر، به عرض 5 متر، عمق 3 متر که دشمن احداث کرده بود در نزدیکی پاسگاه رشیدیه خودمون و پاسگاه رشیدیه عراق، بچه‌ها گرفتار میشن. بعد از پیاده روی‌های ممتد حدوداً 17 کیلومتری، عبور از موانع، عبور از کمین‌های دشمن، به کانال میرسن. کانال اول عبور میکنن، کانال دوم اما در اون گرفتار میشن. در یک نقطه یک دسته، یعنی دسته سوم گروهان حر گردان کومیل لشکر 27 از رسول 5 روز اونجا مقاومت میکنه. فرمانده گردان شهید محمود ثابت نیاز، معاون شهید علیرضا بنکدار و معاون دوم شهید داوود ملک‌آراست که همه اونها به شهادت میرسن. کار میفته گردن بچه های دیگه. اینجا نقش جوانهای 16-17 ساله ای که از یک مسجدی در شرق تهران کنار هم رشد کرده بودن، گروهی رو تشکیل داده بودن، با هم یک تیم شده بودن تو این دسته 3 نقش اینها معلوم میشه. شهید بزرگوار سید جعفر طاهری، شهید غلامرضای اوجی، شهید علی شکرریز به همراه بچه های دیگه اونجا تصمیم به ماندن و ایستادگی میگیرن. من دست نوشته ای از شهید والا مقام ابوالحسن احمدی که در این محاصره خودش معاون دسته بود و تا روز چهارم در کانال مانده بود، پیش بچه ها بود که بعد رفت آب برای بچه ها بیاره، دیگه به سه روز پنجم پیش اومد. ایشون بعد از بازگشت از این عملیات دست نوشته ای داره، تمام خاطرات این پنج روز، این چهار روز رو نوشته، تا روز چهارم که خودش حضور داشته نوشته و سال بعد در عملیات خیبر به شهادت میرسه. شهید ابوالحسن احمدی اینجوری می نویسه که وقتی شب دوم فرا رسید بیسیم خبر داد که زنده ها مجروحین و شهدا رو رها کنن و به سوی نیروهای خودی برگردن. بعد از پیام بیسیم من و برادر کریمی معاون گروهان سوم و برادر اوجی و برادر سید جعفر طاهری شور گرفتیم و به سه نظر رسیدیم. یکی این که به گفته بیسی ما زنده ها که تعدادمون حدود 35 نفر بود، کلیه مجروحین و شهدا رو که حدوداً 60 نفر بودن رها کنیم و برگردیم. نظر دومی بود که ما سالم ها تیم تیم بشویم و به سوی دشمن حمله بکنیم. و نظر سومی بود که در همان جا نزد برادران بمانیم و بجنگیم و با آنها شهید بشویم. نظر اولی عاقلانه به نظر می رسید، نظر دوم شجاعانه بود و نظر سوم عاشقانه. ما تصمیم گرفتیم که همونجا بمانیم و بجنگیم و شهید بشویم و هرگز تسلیم دشمن نشویم و حتی داغ یک نفر اسیر گرفتن را به دل دشمن بگذاریم. در واقع ما نظر عاشقانه را پذیرفتیم. انشالله که مسیر اینها رو بتونیم ادامه بدیم. خدا روحشون رو شاد بکنه، هدیه به روح مطهرشون صلوات نرسن.
این صدای جناب جواد تاجیک بود که شنیدین، راوی و فعال دفاع مقدس و راهیان نور و دبیر سابق ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، حکایت کنیم. پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت من مست چنانم که شنفتن نتوانم، درباره شهید عبدالله میسنی. آغاز 1334، پرواز 1365. همچنان ایستاده ایم. این کلام شماست عبدالله، و من میگم شما همچنان ایستاده اید. شما در تمام طول تاریخ ایستاده اید. من دارم این ایستادگی رو میبینم که میگم. عاشق بیش از هر چیز بسته و وابسته نامهای خودشون هستن. ای عاشق وابسته به نام پروردگارت عبدالله، اگر از شما درباره قلب‌های کسانی که به ایشان یقین را یاد دادی پرسیدند، نام ما را هم بگو عبدالله.
ما همچنان می‌خواهیم و تا ادامه کامل عملیات، تا اینکه این حلقه های مختلف عملیات سپری شدن، رد و رد ادامه می‌دهیم.
دهم خرداد 1334 برابر با 21 رمضان در اصفهان متولد شد. بزرگترها بر سر انتخاب اسم او به مشکل خوردند. پدرش می گفت که حتما اسم بچه به الله ختم بشه. خلاصه کار به استخاره کشید. پدر بزرگ با نیت قرآن را باز کرد. این آیه اومد: قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. این شد که اسم او را عبدالله انتخاب کردم. عبدالله میسمی در تمام حیات پربارش ساده زیست و از هر گونه شهرتی به دور بود. کل اساسیه شخصی او در یک چفیه جا می شد، البته به همراه چند جلد کتاب و لباسهای اندک. دفتر کارش اتاق ساده‌ای بود موکت شده بدون میز و صندلی. او هیچگاه اتومبیل شخصی نداشت، حتی دولتی. در تمام عمرش از خود خانه‌ای نداشت و با همسر و فرزندانش در اتاق کوچکی که توسط سپاه اجاره شده بود زندگی می‌کرد. و در جواب پدرش که به او می‌گوید بابا یک منزل برای خودت تهیه کن، نمی‌شود که همیشه بی خانه باشی، پاسخ می‌دهد خدا نکند من در دنیا خانه بسازم.
شاید می‌سمه یه دو تا سفره بود، من با مثل میگم، البته این فیلن نبود تو سفره باشه، ولی اگر هم بود او کنار سفره ای بود که مثل سفره بسیجی ها بود. همه همغمش توی خطوط بود و تثبیت و بحث عملیات و پاتک های دشمن و رسلگی به خطوط، همه همغمش توی این بود. از خدا میخوام خداوند ما رو باشه این مثل محشور بود و ما مشمول شفاعت ایشون بشیم. مطمئن هستم ایشون جایگاه بسیار بزرگ. مطمئنم.
آدم که عشق را پیدا نمی کند، عشق را می سازد. عشق گاهی ناممکنی است که ممکن می شود. ای همنشین با امکان عشق هایی که ساختی، اگر از شما درباره قلب‌های کسانی که به ایشان امکان عشق ورزیدن دادی پرسیدند، نام ما را هم بگو عبدالله. آدم که با گریختن از بالا و پایین‌های زندگی رستگار نمیشه. آدم با ماندن و ساختن و تاب آوردن و بعد حرکت کردنی که رستگار میشه. با تاب آوردنی که آدم چیزی از خودش میسازه که نمیشکنه. اگر از شما درباره دلایی که تاب آوری رو یادشون دادی پرسیدن، نام ما را هم بگو عبدالله.
ما شرمنده هستیم، همه ملت در پیشگاه این رزمنده ها شرمنده هستند و بی خود نیست که امام امت می فرماید من دست اینا را می بوسم. کار ساده نیست و برادران، همون همچنانی که همه مردم در امتحان هستند، ما در امتحان شدیدتری هستیم. خداوند هر کسی را که بخواهد به کمال برساند، امتحانات او را شدیدتر و شدیدتر خواهد کرد.
همیشه همیشه به رزمندگان گوش زد می کرد که برادران پیوسته از خدا بخواهید که توفیق ادامه نبرد را از ما نگیرد. یک بار وقتی یکی از نیروها دودل شده بود و هوای درس و حوزه به سرش زده بود، عبدالله رفت سراغش و به او گفت نگاه کن به دلت، ببین دلت چی میگه. اگه کاری کردی که خدا و امام زمان راضیان، پس تکلیف همونه، و الا برگرد دنبال همون راهی که تو فکرش هست. من هیچ موقع شک نکردم که تو جبهه بمونم یا از جبهه برم حوزه. بعضی وقت خان که دودل شدم سر این مسئله بود که برم کردستان یا توی جنوب بمونم.
بابا میرفتم قضا زندانه نمیخورد، میگفت این افسرا میگفتن خانم این داداشه دون قضا زندانه نمیخوره و هرچی بهش میدیم نمیخوره. من گفتم خب من قضا درست میکنم برای شما میارم. قضا درست میکردم میبردم هفته یه بار. یه روز من اول ساعت 2 ملاقات بود تا 4-5 رفتم. 5 که رفتم گفت خواهر حالا اومدی چیکار؟ گفتم خب من اومدم داداشمو ببینم، تو ترافیک گیر کردم اینا. تا رفتم گفت خب بیا برو. عبدالله خیلی خوب بچه ای، همین پاسبانه، گفت داداشی تو خیلی خوب بچه ای، خیلی ایمانش قویه. و حالا که خیلی ایمانش قویه پاسبانه بمینا گفتا به خاطر این که ایمانی خیلی قویه شما بیا برم. رفتیم تو زندان. تا رفتم گفت شما کجا بودی آجی تا حالا؟ حالا راد نمیدن، ساعت 5 میدونی چنده؟ حالا بچه من 2 سالش بود. گفت که حالا برای چی اومدی؟ گفتم آجی غذا برای شما آوردم. گفت دست درد نکنی، ولی من این غذا واره نصفش میدم، یه دوست دارم اونم غذا زندان رو نمیخوره، نصفش میدم به اون، راضی باشی؟ گفتم مسئله نیست آجی، یا میگفتی من بیشتر میبردم. گفت نه همینه تا دور با هم میخوری.
از جای بریدگی زخم ها بعد التیام پوست تازه می روید و یک زخم کوچک انگاری آغاز روییدن است. از جای گلوله داغ که به سمت تن شلیک می شود و سوراخ ایجاد می کند چه چیزی می روید؟ از جای ترکش های داغ که به سمت تن هجوم می آورد و سوراخ ایجاد می کند چه چیزی می روید؟ قربان تنت که برای وطنت در مسیر شلیک های گلوله های داغ بود. اگر از شما درباره قلب های کسانی که رویش را یادشان دادی پرسیدند، نام ما را هم بگو عبدالله. میدونی عبدالله، میدونم که هستی، میدونم که همچنان در یک جای جغرافیای تاریخ معاصر ایستادی، اما خب ما کجا، شما کجا؟ گاهی چنان این فاصله زیاده که خوب نمیبینمت، و این در دور دست ها بودن شما و این از دور دیدن های شما. بگذاریم. میدونی دوردست برای من یعنی کم داشتن کسی، کم داشتن چیزی. اگر از شما درباره قلب‌های کسانی که معنای دوردست رو یادشون دادی پرسیدند، نام ما رو هم بگو عبدالله.
همیشه میگفت من 30 ماه در زندان، 30 ماه در یاسوج، 30 ماه در شیراز بودم و می دانم که 30 ماه هم در جبهه هستم و باید بعد از آن اجرم را از خدا بگیرم. همانطور هم شد و عبدالله میسمی که مسئولیت دفتر نمایندگی امام در قرارگاه خاتم الانبیا را به عهده داشت، در سحرگاه 9 بهمن 65 در شب 2 عملیات کربلای 5 از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار گرفت و بعد